از صفحه 326. مثلا بعید است که اگر آدم واقعا پول نداشته باشد بتواند گاه گاه در گوشه پناهگاهش خوردنی برای خود فراهم کند. پس ناچار است که بیرون برود و تکان بخورد. لااقل یک روز در هفته. در این وضع حال معلوم است که آدم نمیتواند نشانی ثابتی داشته باشد. بنابراین بعد از مدتی تأخیر بود که شنیدم دنبال من میگردند. برای کاری که به من مربوط میشد. دیگر نمیدانم از کدام مجرا. من روزنامه نمیخواندم و یادم هم نمیآید که در آن سالها با کسی حرف زده باشم، مگر شاید 3-4 بار، آن هم در مورد قضا. خلاصه به هر ترتیب بود خبرش به گوشم رسید، وگرنه چه کار داشتم بروم به دفترخانه آقای نیدر. عجیب است که بعضی اسمها یاد آدم میماند و او هم چه کار داشت مرا راه بدهد. راجع به هویت من پرسجو کرد. این مدتی طول کشید. حروف اول اسمم را، حروفی فلزی را که به تاقه کلاهم چسبیده بود، نشانش دادم. این دلیل هیچ چیز نبود، اما احتمالات را تقویت می‌کرد. گفت امضا کنید. با یک خطکش استوانه بازی می‌کرد که می‌شد با آن یک گاو نر را از پا درآورد. گفت بشمارید. یک زن جوان شاید برای پول در این مذاکره حاضر بود. لابد به عنوان شاهد. بسته اسکناس را توی جیبم چپاندم. گفت اشتباه می‌کنید. فکر کردم که حق بود از من می‌خواست که پیش از امضا کردن بشمارم. این شرافتمندانه‌تر بود. گفتم در صورت لزوم کجا می‌شود شما را پیدا کرد؟ پایین پلکان. فکری کردم. کمی بعد دوباره بالا رفتم تا از او بپرسم این پول از کجا برای من رسیده است و اضافه کردم که البته حق دارم این را بدانم. اسم زنی را برد که من فراموش کرده بودم. شاید وقتی قنداقی بودم آن زن من را روی زانویش گرفته بوده است و من برایش ناز و ادا آمده بودم. گاهی هم همین کافی است. میگویم قنداقی چون که بعداً دیگر وقتش میگذرد، وقت ناز و ادا. بنابراین از برکت همین پول بود که من هنوز مختصری داشتم، خیلی مختصر. اگر آن را به زندگی آینده‌ام تقسیم میکردم اصلاً هیچ نبود، مگر اینکه پیشبینی من از روی بدبینی بوده باشد. به دیواره یک کالسکه، پهلوی کلاه هم و اگر حسابم درست بوده باشد درست پشت سر سورچی کوبیدم. ابری از گرد و خاک از تودوزی بلند شد. سنگ گردوی جیبم در آوردم و آنقدر با سنگ کوبیدم تا کالسکه ایستاد. متوجه شدم که حرکت کالسکه به خلاف اغلب وسایط نقلیه پیش از آن که متوقف شود تدریجاً کند نشد، بلکه یکا ایستاد. منتظر ماندم. کالسکه تکان تکان می‌خورد. سورچی بالای نشیمنگاهش لابد گوش می‌داد. اسب را انگار با چشم سرم می‌دیدم. حالت وارفته توقف‌های معمولیش را نداشت، بلکه گوش‌هایش را تیز کرده بود و مراقب بود. از پنجره نگاه کردم. دوباره راه افتاده بودیم. دوباره به دیوار کوبیدم تا کالسکه دوباره ایستاد. سورچی قرولند کنان از نشیمنگاهش پایین آمد. شیشه را پایین کشیدم تا به فکر باز کردن در نیفتد. تندتر، تندتر بروید. رنگ سورچی سرخ‌تر و حتی کبود شده بود. از خشم یا از برخورد هوا هنگام حرکت. به او گفتم که کالسکه را برای تمام روز کرایه می‌کنم. جواب داد که برای ساعت 3 بعد از ظهر تشییع جنازه دارد. امان از دست مرده‌ها. به او گفتم که دیگر نمی‌خواهم به باغ وحش بروم. گفتم دیگر به باغ وحش نروید. جواب داد که برای او فرقی نمی‌کند که کجا برویم، به شرطی که خیلی دور نباشد، به علت اسبش. درباره فصاحت زبان اقوام بدوی چه حرف‌هایی که نمی‌زنند. از او پرسیدم که آیا رستورانی سراغ دارد. اضافه کردم شما هم با من نهار بخورید. من ترجیح می‌دهم که با کسی به آنجا بروم که با این جور جاها آشنا باشد. یک میز دراز بود که دو تا نیمکت عیناً به یک اندازه دو طرفش بود. از آن طرف میز راجع به زندگی و زن و اسبش و بعد دوباره راجع به زندگیش، زندگی سختی که زندگی او بود، به خصوص به علت اخلاقش صحبت کرد. از من پرسید که آیا درست متوجه هستم که یعنی چه، که زمستان و تابستان زیر آسمان بودن یعنی چه. اطلاع پیدا کردم که هنوز سورچی‌هایی هستند که کالسکه‌شان را یک گوشه نگه می‌دارند و در جای گرم و نرم توی کالسکه می‌نشینند تا مشتری خودش به سراغ آنها بیاید. سابقا میشد این کار را کرد، ولی امروز اگر بخواهی که آخر عمرت پول و پله‌ای توی دست و بالت باشد، احتیاج به روش‌های دیگری داری. من وضع خودم را برای شرح دادم و گفتم چه از دست دادم و دنبال چه می‌گردم. هر دومان زورمان را می‌زدیم تا بفهمیم، تا توضیح بدهیم. او فهمید که من اتاقم را از دست دادم و اتاق دیگری لازم دارم. اما از بقیه‌اش سر در نیاورد. توی کله‌اش رفته بود و هیچ چیز نمی‌توانست این را از کله‌اش درآورد که من دنبال یک اتاق مبله می‌گردم. روزنامه شب پیش یا شاید شب پیشتر را از جیبش درآورد و بنا کرد به خواندن آگهی‌هایش و با یک مداد کوچک که وقتی به اسم برندگان احتمالی از دوانی می‌رسید مردد می‌ماند. زیر 5-6 تایش خط کشید. حتما زیر همانهایی را خط می کشید که اگر به جای من بود انتخاب می کرد یا شاید زیر آنهایی را که توی همان محله بود به علت اسبش. بی خود مضطربش می کردم. اگر بهش می گفتم که از مبل و غیر مبل در اتاقم چیزی جز یک تخت و خواب نمی خواهم و پیش از اینکه حاضر بشوم پایم را توی آن اتاق بگذارم باید همه اسباب و اساس دیگر را بیرون ببرن. حتی میز پاتختی را. نزدیک ساعت 3 عصر را بیدار کردیم و دوباره راه افتادیم. سورچی به من پیشنهاد کرد که از کالسکه بالا بروم و پهلوی او بنشینم. اما از خیلی وقت پیش من به فکر داخل کالسکه بودم و دوباره سر جای اولم نشستم. از یکی که خانه هایی که زیرشان خط کشیده بود به گمانم منظمن دیدن کردیم. روز کوتاه زمستانی داشت تمام می شد. گاهی به نظرم می رسد که این تنها روزهاییست که من داشتم. به خصوص آن لحظه ای که از همه لحظه ها جذاب تر است. لحظه پیش از محو شدن روز. نشانی هایی را که زیرشان خط کشیده بود یا بهتر بگویم مثل عوام کنارشان علامت صلیب گذاشته بود وقتی که می دیدیم که به درد نمی خورند با یک خط اوریب خط می زد. بعد روزنامه را به من نشان داد و تعارف کرد که آن را پیش خودم نگه دارم تا مبادا دوباره به سراغ جاهایی بروم که بیهوده به سراغشان رفته بودم. با وجود شیشه های بسته و قشقش کالسکه و سر و صدای عبور و مرور صدای او را که تک و تنها آن بالا روی نشیمنگاه بلندش نشسته بود و آواز می خواند می شنیدم. مرا به تشییع جنازه ترجیح داده بود و این حال ممکن بود تا ابد ادامه یابد. آواز می‌خواند. این زن دور از آن دیاری است که قهرمان جوانش در آن خفته است. این تنها کلماتی است که از آواز او به یاد دارم. هر بار که توقف می‌کرد از نشیمنگاهش پایین می‌آمد و به من کمک می‌کرد تا از نشیمنگاه هم پایین بیایم. زنگ در خانه ای را که نشانم می‌داد می‌زدم و گاهی در اندرون خانه ناپدید می‌شدم. یادم است که احساس عجیب و مضحکی داشتم از اینکه دوباره پس از این همه مدت خانه ای را دور و بر خودم می‌دیدم. او توی پیاده رو منتظرم می‌ایستاد و کمکم می‌کرد تا دوباره سوار کالسکه بشوم. دیگر از دست این سورشی به تنگ آمده بودم. دوباره از کالسکه بالا می‌رفت و ما دوباره راه می‌افتادیم. در لحظه معین این واقعه پیش آمد. کالسکه ایستاد، چرتم پاره شد و آماده شدم که پیاده بشوم. اما او نیامد در را باز کند و زیر بازویم را بگیرد، به طوری که مجبور شدم خودم تنهایی پایین بروم. داشت فانوس ها را روشن می کرد. من چراغ‌های نفتی را دوست دارم، گرچه چراغ نفتی وشم اگر ستاره ها را استثنا کنم اولین روشنایی هایی است که دیدم. از او پرسیدم که آیا می توانم فانوس دوم را من روشن کنم، زیرا فانوس اول را خودش روشن کرده بود. او تیکبریتش را به من داد. من شیشه کوچک مرتب را که روی لولا می چرخید باز کردم، روشن کردم و فوراً بستم تا فتیله آرام و روشن در گوشه دنج خانه کوچکش ایمن از باد بسوزد. من این لذت را بردم. ما در نور این فانوس ها چیزی نمی دیدیم مگر طرح مبهم اندام اسب را، اما دیگران آنها را از دور می دیدن. دو لکی زرد آویخته در فضا را که آهسته حرکت می کردن. وقتی که کالسکه می پیچید یک چشم سرخ یا سبز را می دیدن، لوزی بررسه شفاف و تیزی را انگار از پشت شیشه الوان. آخرین خانه را که بررسی کردیم، سورچی پیشنهاد کرد که مرا به یک هتل آشنا ببرد که در آنجا راحت باشم. چه ترتیب استواری؟ سورچی هتل انگار راستی راستی حقیقت دارد. سفارش مرا که بکند دیگر کما کسری نخواهم داشت. چشمکی زد و گفت همه جور اسباب راحتی فراهم است. من محل این گفتگو را توی پیاده رو روبروی خانه‌ای که تازه از آن بیرون آمده بودم قرار می‌دهم. زیر نور فانوس پهلوی فرو رفته و مرطوب اسب را و روی دستگیره در کالسکه دست سورچی را که دستکش پشمی داشت به یاد می آورم. من یک سر گردن از سقف کالسکه بلندتر بودم. به او تعارف کردم که گیلاسی بزنیم. اسب در تمام روز نه چیزی خورده و نه چیزی آشامیده بود. این را به سورچی تذکر دادم و او جواب داد که اسبش چیزی نمی خورد مگر توی استبل. اگر هنگام کار مختصر چیزی می‌خورد ولو یک دانه سیب یا یک حبه قند، دل درد و دلپیچه می‌گرفت و دیگر قدم از قدم بر نمی‌داشت و اصلا ممکن بود باعث مرگش بشود. از این جهت هر بار که به دلیلی از دلایل از پیشش دور می‌شد، مجبور بود که به وسیله تسمه آرواره‌هایش را ببندد تا از محبت رهگذران رنج نشود. پس از نوشیدن چند گلاس سورشی از من خواهش کرد که آنها را، یعنی او و زنش را، سرفراز کنم و شب را در خانه آنها بگذرانم. خانهشان دور نبود. حالا که با استفاده از فرصت کذایی تفکر درباره گذشته فکرش را میکنم، میبینم که بعید نیست آن روز سورچی متصل دوروبر خانه خودش میچرخیده است. آنها بالای طویله کنج حیاتی زندگی میکردن. چه موقعیت خوبی. من حاضر بودم با این وضع سر کنم. مرا به زنش که قیافه پت و پهنی داشت معرفی کرد و از پیش ما رفت. پیدا بود که آن زن از اینکه با من تنهاست ناراحت است. من حالتش را درک می کردم، اما خودم در این جور مواقع ناراحت نمی شدم. دلیلی ندارد که تمام بشود یا ادامه پیدا کند و حالا که تمام می شود. به آنها گفتم که می روم توی طویله می خوابم. سورچی اعتراض کرد. من پافشاری کردم. سورچی توجه زنش را به دوملی که بر فرق سر من بود جلب کرد، زیرا از روی ادب کلاهم را برداشته بودم. زن گفت باید این را درآورد. سورچی اسم یک دکتر را برد که برایش خیلی احترام قائل بود و خود او را از تسلب مدفوع نجات داده بود. زن گفت اگر می‌خواهد توی طویله بخوابد، برود توی طویله بخوابد. سورچی چراغ را از روی میز برداشت و از پلکانی که به طویله می‌رفت جلوی من راه افتاد، که البته خیلی هم پلکان نبود بلکه نردبان بود، و زنش را توی تاریکی گذاشت. گوشه کف زمین روی کاه یک جل از پنگ و یک قوطی کبریت هم برایم گذاشت که شاید وسط شب احتیاج به روشنایی داشته باشم. یادم نیست که اسب در این مدت چه کار میکرد. توی تاریکی دراز کشیده بودم و صدای آب خوردنش را میشنیدم که صدای مخصوصی است، و صدای تاخت و تاز ناگهانی موشها را، و بالای سرم صدای خفه سورچی و زنش را که داشتن پشت سرم لغز میخواندند. قوطی کبریت توی دستم بود، یک قوطی کبریت که بزرگ بی خطر. توی تاریکی بلند شدم و کبریتی زدم. در شعله کوتاهش توانستم کالسکه را پیدا کنم. این فکر به سرم زد و بعد از سرم پرید که طویله را آتش بزنم. توی تاریکی کالسکه را پیدا کردم، درش را باز کردم، موشها ازش بیرون آمدند، سوارش شدم. همین که نشستم متوجه شدم که کالسکه تراز نیست. این طبیعی بود چون سر مالبندها به زمین تکیه داشت. بهتر که اینطور بود چون میتوانستم به پشت دراز بکشم و پاهایم روی نیمکت مقابل از سرم بالاتر باشد. در طی شب چندین بار من نگاه میکند و نفسش از سوی بینیش میخورد. حالا که بازش کرده بودن، لابد حضور من در کالسکه برایش عجیب بود، چون یادم رفته بود که جل را بردارم. سرش سردم شد، اما نه آنقدر که بروم آن را بردارم. از پنجره کالسکه پنجره طویله را لحظه به لحظه بهتر می دیدم. از کالسکه بیرون آمدم. طویله کمتر از پیش تاریک بود. آخر و توبره و زین و برگ را آویخته و دیگر عرض کنم سطح‌ها و قشوها را به فهمی نفهمی تشخیص می دادم. به طرف در رفتم، اما نتوانستم بازش کنم. نگاه اسب دنبال من بود. مگر اسب‌ها هیچ وقت نمی خوابند؟ به نظرم می آمد که حق بود سورچی اسب را می بست، مگر به جلوی آخر. بنابراین مجبور شدم از پنجره بیرون بروم. کار آسانی نبود، اما چه کاری آسان است؟ اول سرم را رد کردم. کف دستایم روی زمین حیاط بود، اما کمرم میان چارچوب پنجره گیر کرده بود و هنوز پیچ و تاب می خورد. بوته‌های علف را که گرفته بودم و با دو تا دستم می کشیدم تا بلکه خودم را نجات بدهم یادم است. حقم بود. اول پالتوم را در می آوردم و از پنجره بیرون می انداختم، اما حیف که فکرش را نکرده بودم. تازه از حیاط بیرون رفته بودم که چیزی یادم آمد. خستگی. یک اسکناس لای قوطی کبریت گذاشتم. به حیاط برگشتم و قوطی را روی لبه پنجرهی که از آن بیرون آمده بودم گذاشتم. اسب دم پنجره بود. چند قدمی که توی کوچه رفتم دوباره برگشتم توی حیاط و اسکناسم را برداشتم. کبریت ها را همانجا گذاشتم. مال من نبود. اسب همانطور دم پنجره بود. دیگر از دست این اسب زله شده بودم. تازه سپیده زده بود. نمیدانستم کجا هستم. به حدس و قرینه در جهت مشرق راه افتادم تا زودتر روشن بشوم. دلم هوای افق دریا یا بیابان را کرده بود. صبحایی که بیرون می آیم به پیشواز خورشید می روم و عصرهایی که بیرون هستم دنبال خورشید می روم تا پیش مرده ها. نمی دانم چرا این قصه را نقل کردم. می توانستم هم یک قصه دیگر نقل کنم. شاید هم دفعه دیگر بتوانم یک قصه دیگر نقل کنم. آن وقت ای ارواح زنده خواهید دید که آن هم مثل همین است. صفحه 333 مارگریت یورسنار. تولد 1903. رمان نویس، نمایشنامه نویس و شاعر و محقق. در بلژیک به دنیا آمد. نخستین زنی است که پس از تأسیس فرهنگستان فرانسه در سال 1635 به عضویت این مجمع پذیرفته شد. در سال 1980 مهمترین رمان او خاطرات آدریان در سال 1951 است. چگونه وانکفور رهایی یافت از مجموعه داستان‌های کوتاه او با عنوان داستان‌های شرقی سال 1963 انتخاب و ترجمه شده است. وفات وی در سال 1987 اتفاق افتاده است. داستان چگونه وانگفو رهایی یافت. وانگفو صورتگر پیر و شاگردش لینگ در جاده های قلمرو پادشاهی هان پیش می رفتند. توضیح حاشیه: پادشاهی هان سلسله امپراتوران قدیم چین از 202 قبل از میلاد تا 220 بعد از میلاد. مترجم ادامه متن. آهسته می رفتن زیرا وانگفو شبها به نظاره ستارگان می ایستاد و روزها به تماشای سنجاقک ها. بار اندکی با خود داشتن زیرا وانگفو نقش چیزها را دوست می داشت و نه خود چیزها را، و هیچ چیز جهان به چشم او در خور دوست داشتن. توهیدست بودن زیرا وانگفو پرده هایش را به یک وعده حریب ارزن می داد و سکه های پول را به هیچ می شمرد. شاگردش لینگ که زیر بار انبانی از نقش های ناتمام خمیده بود به حرمت پشت دوتا می کرد، گویی که گنبد آسمان را بردوش می کشید، زیرا این انبان به چشم لینگ پر از کوه‌های برفی و رودهای بهاری و سیمای ماه تابستانی بود. لینگ زاده نشده بود تا همپای پیرمردی که فلق را به بند می کشید و شفق را به دام می افکند آرواره جاده ها شود. پدرش زرگر بود و مادرش یگانه فرزند بازرگانی که سنگ گش می فروخ و داراییش را برای او به ارث گذاشته و نفرینش کرده بود که چرا پسر نشده است. لینگ در خانه پرورش یافته بود که در آن ثروت به پیشامدهای ناخواسته اذن دخول نمی دهد. این زندگانی دربسته او را کمدل ساخته بود. از حشرات، از رد، از چهره مردگان می ترسید. چون 15 سال شد پدرش همسری برای او برگزید. همسری که بسیار زیبا بود، زیرا تصور سعادتی که بدین گونه برای فرزندش فراهم می آورد خود او را در غم رسیدن به سنی که شبهایش تنها به کار خفتن می آید تسلی می داد. همسر لینک نازک چون نی، ساده چون شیر، لطیف چون آب دهان، نمکین چون عشق بود. پس از جشن زفاف پدر و مادر لینک کار حیا را با مردن خود به نهایت رساندن و پسرشان در خانه منقش به شنگرف در کنار زن جوانش که همواره لبخند می زد و آلوبونی که هر بهار شکوفه های گلفام می داد تنها ماند. لینک این زن صافی دل را چون آینه‌ای که هرگز تیرگی نپذیرد و چون تلسمی که پیوسته کارآمد باشد دوست می داشت. به رسم زمانه به چایخانه ها می رفت و بندبازان و رقاصان را تشویق می کرد. شبی در میکده‌ای همسفره وانگفو شد. پیرمرد باده نوشیده بود تا مگر حالتی یابد که نقش میخواره‌ای را بهتر بنگارد. سر بر شانه خم کرده بود و گویی می کوشید تا فاصله میان دست و پیاله اش را اندازه بگیرد. عرق برنج زبان این هنرمند کم سخن را گشوده بود و وانگفو در آن شب چنان سخن می گفت که گویی خاموشی دیواری بود و کلمات رنگ‌هایی برای اندودن دیوار. از فیض حضور او لینگ با زیبایی چهره باده نوشان در پس پرده بخار نوشابه های گرم و با جلوه قهوه‌ای رنگ گوشتایی که در برخورد با زبانه آتش جایی بیشتر و جایی کمتر سرخ می شوند و با سرخی دلنشین لکه های شراب که همچون گلبرگ های پژمرده جای جای بر روی سفره ها نقش می بندند آشنا شد. تندبادی پنجره را از جای کند و رگبار به درون اتاق پاشید. وانگفو سر پیش برد و جلال خطوط شکسته و سربی رنگ آذرخش را به او نشان داد و لینگ با شگفتی دریافت که دیگر ترسی از تندر ندارد. لینگ دانگ نقاش پیر را پرداخت و چون وانگفو نه پولی داشت و نه میزبانی، خازانه سرپناهی به او عرضه کرد. همگام یکدیگر به راه افتادند. لینگ فانوسی به دست داشت. نور فانوس از گودال‌های آب درخشش‌های شگرف برمی‌انگیخت. آن شب لینگ با حیرت پی برد که دیوارهای خانه‌اش به خلاف آنچه می‌پنداشت شنگرفی نیست، بلکه به رنگ نارنج رسیده‌ای در آستانه گندیدن است. در حیاط خانه وانگفو متوجه ظرافت شکل درخشه‌ای شد که کس تا آن زمان در نیافته بود و آن را به زن جوانی تشبیه کرد که گیسو افشان کرده است تا خشک شود. در دالان حرکت مردد موری را از کنار شکاف‌های دیوار با شیفتگی دنبال کرد و ترس و انزجار لینگ از این حشرات فرو ریخت. آنگاه لینگ چون دریافت که وانگفو روح و ادراک تازه‌ای به او عطا کرده است، پیرمرد را به حرمت در اتاقی که پدر و مادرش در آن مرده بودند خواباند. از دیرباز وانگفو آرزومند برآوردن نقش شاهدختی در روزگاران گذشته بود که زیر بیدبنی نشسته است و عود می نوازد. هیچ زنی چندان رویایی نبود که الگوی او شود، اما لینگ چون زن نبود از عهده برآمد. سپس وانگفو از نقش شاهزاده جوانی سخن گفت که در پای درخت سدر بلندی کمان کشیده است. هیچ مرد جوانی در آن زمان چندان رویایی نبود که به کار او آید، اما لینگ زن خود را در پای آلوبان باغ واداشت. پس وانگفو او را در جامه پریان میان ابرهای غروب آفتاب نقش کرد و زن جوان گریست. زیرا این تلیعه مرگ بود. از زمانی که لینگ نقشای او را که ساخته وانگفو بود بر خود او برتری می داد، چهره چون گلی دستخوش باد گرم یا بارانهای تابستانی می پشمرد. یک روز صبح پیکر او را آویخته بر شاخه های آلوبون گلفام یافتند. دنباله شالی که برگرد گردنش حلقه شده بود با گیسویش در باد موج می زد. نازکتر از همیشه بود و پاکتر از زیبارویان ممدوح شاعران گذشته. وانگفو آخرین بار نقشی از او کشید، زیرا این رنگ سبز را که بر چهره مردگان می نشست دوست می داشت. شاگردش لینگ مشغول ساییدن رنگ بود و این کار به چنان دقت و مراقبت نیاز داشت که گریستن را از یاد برد. لینگ غلامان و سنگهای گشم و ماهیان حوضش را پیاپی فروخت تا کوزه های مرکب ارغوانی که از مغرب زمین می آمد برای استادش فراهم آورد. چون خانه خالی شد آن را ترک کردند و لینگ در را پشت سر خود به روی گذشتش بست. وانگفو از شهری که چهره هایش دیگر از زشتی و زیبایی هیچ رازی نداشتند تا بر او عرضه کنند ملول شده بود و استاد و شاگرد با هم در جاده های کشور امپراتوری هان آواره شدند. آوازه ایشان پیش از خودشان به روستاها، به آستانه قلعه ها، به رواق معبدهایی که زائران بیقرار شامگاهان به آنجا پناه میبرند میرسید. میگفتند که وانگفو با آخرین رنگی که به چشمان نقشهایش میزند میتواند در این نقشها جان بدمد. مزرعه داران میآمدند و به او التماس میکردند که سگ نگهبانی برایشان بکشد و امیران از او نقش سرباز میخواستند. علمای دین وانگفو را چون حکیمی میستودند و عامه مردم از او چون جادوگری میترسیدند. وانگفو از این اختلاف آرا لذت میبرد و میتوانست جلوه های سپاس و ترس و ستایش را در پیرامون خود مشاهده و بررسی کند. لینگ قضا گدایی میکرد و مراقب خواب استاد بود و جذباتش را فرصت میشمرد تا پاهایش را بمالد. به هنگام سپیده دم که استاد پیر هنوز در خواب بود به شکار مناظر پوشیده در پس پرده های نی میرفت و شب هنگام که استاد خسته و دل سرد قلموهایش را می افکند آنها را از روی زمین بر می چید. هنگامی که وانگ اندوهگین می شد و از پیری خود سخن می گفت، لینگ لبخند زنان تنه استوار بلوط کهنی را به او نشان می داد و هنگامی که وانگ شاد بود و لطیفه می گفت، لینگ به فروتنی وانمود می کرد که گوش می دهد. یک روز شامگاه به حومه پایتخت امپراتوری رسیدند و لینگ برای وانگفو به جستجوی مسافرخانه‌ای برآمد تا شب را در آنجا به روز آورند. پیرمرد خود را در ژنده‌پاره‌ها پیچید و لینگ در کنار او خفت و در آغوشش گرفت تا گرمش کند. زیرا بهار تازه فرا می رسید و زمین خاکی هنوز یخ بسته بود. وقت سحر صدای گام‌های سنگینی در راهروهای مسافرخانه پیچید و زمزمه وحشت زده مهماندار و عربده‌هایی به زبان وحشیان شنیده شد. لینک به خود لرزید و به یاد آورد که روز پیش یک گرد نان برنج برای استادش دزدیده بوده است. شک نداشت که آمدند تا او را دستگیر کنند و نگران شد که فردا چه کسی وانگفور را در گذر از گدار رودخانه یاری خواهد کرد. سربازان فانوس در دست به درون آمدند. نور فانوس ها که از خلال کاغذ الوان می تراوید، پرتوهای سرخ و آبی به کلاه چرمی ایشان می افکند. زه کمان بر روی شانه هایش می لرزید و صبح تران ایشان ناگهان بی سبب نره می کشیدند. دست سنگین خود را برگردن وانگفو نهادند و وانگفو بی اختیار دریافت که رنگ آستینشان با رنگ شنلشان نمی خواند. وانگفو که شاگردش تکیگاهش شده بود راهای پست و بلند را لنگ لنگان در پی سربازان پیمود. انبوه رهگذران به تماشای ایشان می آمدند و این دو تبهکار را که بیشک برای گردن زدن می بردند ریشخند می کردند. سربازان سوالهای وانگ را با شکلکی وحشیانه جواب می دادند. دستای تخت بند شده او بیتاب از درد بود و لینگ دل افسرده لبخند زنان به استادش می نگریست و این برای او شیوه مهرآمیزتر از گریستن بود. به آستانه قصر امپراتور رسیدند که دیوارهای بنفشش در روز روشن چون دامن شفق تتق می کشید. سربازان وانگفور را از تالارهای بیشمار چهارگوش یا دایره وار گذراندند که نمادهایی بود از فصول سال، چهار جهت اصلی، نر و ماده، طول عمر و مواهب قدرت. درها بر پاشنه ها می چرخیدند و نغمه آهنگین بر می آوردند و توالی آنها به گونه بود که با پیمودن تالارهای قصر از مشرق به مغرب همه پرده های موسیقی به ترتیب نواخته می شد. همه چیز چنان مرتب شده بود تا اندیشه قدرت و ظرافتی فوق بشری را تداعی کند و احساس می شد که کوچکترین دستور در اینجا حکمی قاطع و قاهر چون حکمت نیاگان دارد. سرانجام هوا سبک شد و سکوت چنان ژرفایی یافت که کس اگر شکنجه می شد زهره فریاد زدن نداشت. خواجه سرا پرده ای را بالا زد. براندام سربازان چون تن زنان لرزه افتاد و جمع کوچک وارد تالاری شد که به سر آسمان آنجا بر تخت نشسته بود. تالاری بود بی دیوار و استوار به ستونهای ستبر از سنگ نیلگون، در آن سوی تنه مرمرین ستون‌ها باقی شکفته بود و هر گل پرورده در باغچه‌هایش به نوع نادری تعلق داشت که از ماورای اقیانوس‌ها آورده بودند، ولی هیچ یک از گل‌ها بویی نمی‌داد مبادا که حالت مراقبه اژدهای آسمانی از بوهای خوش‌آشفته شود. به احترام سکوتی که اندیشه‌هایش در آن غوطه می‌خورد، هیچ پرنده‌ای به درون حصار قصر راه نداشت و حتی زنبوران عسل را از آنجا رانده بودند. دیواری سترک باغ را از باقی جهان جدا می کرد تا بادی که از روی لاشه سگان و کالبد کشتگان کارزارها می گذرد مبادا که سر به گستاخی بر آستین امپراتور بساید. سلطان آسمانی بر اریکه‌ای از سنگ یشم تکیه زده بود و اگرچه سال عمرش از 20 نمی گذشت، دستهایشون دست پیران پر از چین و شکنج بود. جامعش نیلی بود تا زمستان را نمایش دهد و سبز بود تا بهار را به یاد آورد. چهرهش زیبا بود اما سرد چون آینهی بر بلندی نهاده که فقط اختران و آسمان نستوه را بازتاب دهد. در سمت راستش وزیر لذت‌های کامل ایستاده بود و در سمت چپش مشاور عذاب‌های عادلانه. چون ملازمانش صف زده در پای ستون‌ها همواره گوش می‌سپردند تا کوچکترین کلام را از دهانش بربایند، عادت کرده بود که پیوسته با صدای آهسته سخن بگوید. وانگفو زمین ادب بوسه داد و گفت: ای اژدهای آسمانی، من پیرم، مستمندم، ناتوانم. تو چون تابستانی و من چون زمستانم. تو 10,000 عمر داری و من همین یک عمر را دارم که رو به پایان است. مگر من با تو چه کردم؟ دستای مرا بستند، هاشا که از این دستها بر تو گزندی رسیده باشد. امپراتور گفت: ای وانگفوی پیر، میدانی با من چه کرده ای؟ آهنگ صدایش چنان گوش نواز بود که به شنونده هوای گریه دست می داد. دست راست خود را که از باستا به سنگفرش یشمی چون گیاهی دریایی فیروزگون می نمود بلند کرد و وانگ فو شگفت زده از درازای این انگشتان باریک به جستجو در خاطرات خود پرداخت که آیا زمانی از امپراتور یا نیاگانش نقش ناقابلی نکشیده بوده است تا به کیفر آن سزاوار مرگ شده باشد؟ ولی این بعید می نمود زیرا تا این زمان وانگ فو به دربار امپراتوران کمتر پا گذاشته بود و کلبه مزرعه‌داران را یا در شهرها محله های روسبیان را و میخانه های کنار ساحل را که باربران در آنجا ستیزه می کنند خوشتر می داشت. امپراتور گردن باریکش را به سوی پیرمرد خم کرد و دوباره گفت: ای وانگ فوی پیر، میدانی با من چه کرده ای؟ اکنون به تو میگویم، اما چون زهر دیگران جز از راه نه منفذ ما نمیتواند وارد تنمان شود، برای اینکه خطاهایت را نشانده هم تو را از یکایک دالانهای خاطرم میگذرانم و سراسر زندگیم را بر تو عیان میکنم. پدر من مجموعی از کارهای تو را در پنهانترین تالارهای قصر گرد آورده بود، زیرا برام بود که چهره های منقوش بر پرده ها باید پوشیده از دیده نامحرمان باشد که نمی توانند در حضور ایشان چشم به زیر افکنند. ای وانگ فوی پیر، من در همین تالارها پرورش یافتم، زیرا برگرد من خلوتی ساخته بودند تا در آن بزرگ شوم. امواج مشوش رعایا را از من دور کرده بودند تا لوس وجود ابنای بشر بر دامن معصومیتم ننشیند. هیچ کس اجازه نداشت که حتی از برابر آستانه هم بگذرد، مبادا که سایه مرد یا زنی تا نزدیک من گسترده شود. چند بنده پیر که به خدمت من کمشته بودند هرچه کمتر خود را نشان می دادند. زمان دایره وار می چرخید و نقشهای تو با سپید دم جان می گرفت و با شامگاه رنگ می باخت. شبهایی که خواب به چشمم نمی آمد با آنها می نگریستم و مدتی نزدیک به 10 سال همه شب با آنها نگریستم. روزها بر قالیچه‌ای که نقشش در خاطرم حک شده بود می نشستم و دستهای خالیم را بر زانوهای ابریشمی زردم می گذاشتم.